بزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. داروها به روش‌های مختلف و در شکل‌های مختلف تهیه، بسته‌بندی و نگهداری میشن. دلیل این که داروها شکل‌های مختلف بسته‌بندی دارند و در بسته‌بندی‌های مختلف به بازار عرضه میشن، میزان مقاومت اونها، نوع دارویی که داخلشون هست و حساسیت‌های خاصی که اون داروها دارند است. مثلا داروهایی که به نور حساس هستند در شیشه‌های تیره بسته‌بندی میشن، یا قرص‌هاش در بسته‌بندی‌هایی که ما بهشون میگیم آلو آلو، یعنی دو طرفش آلومینیوم هستش، بسته‌بندی میشن. اگر دارو به حرارت حساس باشه بسته‌بندی خاصی داره. اگر دارو طعم و مزه خاصی داشته باشه که لازم باشه که پوشش داده بشه، میتونه در پرل‌ها و کپسول‌ها پوشیده بشه اون مزه و طعم خاص. گاهی لازم هستش که دارو در زمان‌های مشخصی در بدن آزاد بشه که ما این کار رو با پوشش‌های مختلف و فیلم‌های مختلف یا ماتریکس‌های مختلف دارویی که می‌سازیم انجام می‌دیم. پوشش‌های مختلف قرص‌ها کمک می‌کنه که در مسیر لوله گوارش ما قرص در جاهای مختلف باز بشه. مثلا بعضی از پوشش‌ها کمک می‌کنن که قرص تا زمانی که تو معده هست باز نشه و فقط در روده باز بشه، یا فقط در دوازدهه باز بشه، چون نیاز هست که در اون منطقه باز بشه یا جذبش در اون منطقه بهتر هست، و یا اینکه ما اصلا اثر دارو رو در اون منطقه میخوایم. مثلا داروهای ضد یبوست باید در روده باز بشن، چون کارشون این هست که حرکت دستگاه گوارش رو زیاد میکنن. حالا اگر این دارو در معده باز بشه، طبیعتاً باعث تهوع شدید میشه و بایستی که پوششی داشته باشه که در روده باز بشه. خب اگر این قرص شکسته بشه، نصف بشه، این اتفاق در معده ما میفته و به جای اینکه دارو برای یبوست تاثیر بکنه، موجب تهوع شدید میشه. پس تهیه اشکال دارویی دلایل علمی خاصی پشتش هست. گاهی اوقات مصرف یک شکل برای یک فرد خاص در نظر گرفته میشه. مثلا کسی که به هوش نیست، فرم تزریقی یا فرم شیاف ممکنه براش استفاده بشه. کسی که قادر به بلع نیست همینطور. یا برای بچه ها که نمیتونن فرم های جامد دارو رو به خوبی فرو ببرن، فرم های مایع دارویی مثل شربت و قطره تهیه میشه. برای استفاده در موزه های مختلف هم اشکال مختلف دارویی تهیه میشه. مثلا داروهایی که در سطح پوست ازشون استفاده میکنین به سه شکل پماد، کرم و لوسیون تهیه میشن. بستگی به این که ما چه مدت میخواهیم دارو روی پوست باقی بمونه، از فرم کرم یا پماد استفاده میکنیم، و بسته به این که در اون موزه چقدر پوشش مویی وجود داشته باشه، از فرم لوسیون یا کرم استفاده میکنیم. خب بنابراین مصرف این اشکال مختلف دارویی و تجویز اونها دلایل خاصی داره و بهتر هستش که ما خیلی در فرم شکل داروییمون دست نبریم. از طرفی نگهداری این اشکال با همدیگه متفاوت هستن. یعنی مثلا شما داروی خاصی رو، به عنوان مثال داروی استامینوفن رو، وقتی به شکل قرص هست یک مدل باید نگهداری بکنید، وقتی به شکل قطره و یا شربت میشه یک مدل دیگه باید نگهداری بکنید.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی هم تشکر میکنیم. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی و فلوشیپ اندو یورولوژی، در رابطه با انواع و ضرورت پیگیری وجود خون در ادرار یا پیشاب صحبت کردند و گفتند که گاهی اینمی خون در ادرار با چشم دیده میشه و گاهی هم در آزمایش و تست ادرار مشخص میشه که خون در ادرار وجود داره. باید در هر شرایطی حتما باید با دکتر معالج مراجعه شود، چی با چشم مستقیم ببینن و چی که در یک تست و آزمایش آزمایشگاهی و لابراتواری ای مشخص شود. اقدامات و کارهای تشخیصی برای پیدا کردن علت اینمی قضیه باید صورت بگیره و هیچ وقت نباید پشت گوش انداخته شود، مخصوصا وقتی که در کنار اینمی مشکل و نمون نفر هیچ مشکل و درد و کدام ناراحتی هم نداره. خب این ممکنه بی‌توجهی بکنه و بگوید که چیز مهمی نیست، در حالی که در بحث ها تاکید شد که اینطور نیست، چون خون در ادرار میتونه یک علت ساده داشته باشه یا یک علت بسیار پیچیده و مهم و جدی و البته خطرناک که هر چه زودتر اگه تشخیص داده شوه بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ایست که آیا کیست ها یا سیست های کلیوی و گرده ها میتونن باعث خونریزی در ادرار شوند و با خود اینمی کیست ها در کلیه ها و گرده ها چه کار باید کرد؟
کیست های کلیه بسیار به صورت نادر باعث خون در ادرار به طوری میشن که شخص ببینه با چشم. و خدمت شما عرض کنم که حتی سنگ هم اگر وجود داشته باشه، ما حتماً باید اون سیستوسکوپی که عرض کردم خدمتون که اندوسکوپی مجرا و مثانه هست، ما اصولا باید انجام بدیم برای مریضا که واقعا خدمت رو عرض کنم بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتور داشته باشن. حتی با وجود عامل دیگه‌ای که ما پیدا می‌کنیم، حتما باید اندوسکوپی مجرا و مثانه هم برای مریضا انجام بشه. ما بعد از مثانه‌ش و خیالمون راحت بشه.
بله.
بعد و کلیه های پولیکیستیک یه انتیته جدایی هست، یک موضوع جدایی هست. این افراد کلیه های پولیکیستیک به صورت ارثی دچار کیست های متعدد کلیه میشن، از جوانی درگیرن. اگه مواظب کلیه هاشون نباشن، کم آب بخورن، فشار خونشون رو کنترل نکنن، پروتئین ادرارشون رو کنترل نکنن، در آینده دچار نارسایی کلیه و دیالیز میشن. باید حواسشون باشه و حتما به فوق تخصص های نفرولوژی یا داخلی کلیه حتما باید مراجعه کنن. ولی کیست های ساده کلیه نیاز به کار اقدام خاصی معمولا ندارن، مگر اینکه باعث فشارخون هایی بشن که به درمان دارویی جواب ندن، یا باعث عفونت های مکرر ادراری بشن، یا باعث درد های خیلی شدید بشن. البته کیست هایی که سایز خیلی بزرگ دارن،
بله،
این وقت ها هست که نیاز به اقدام جراحی ممکنه باشه، وگرنه کیست های ساده خیلی کوچیکی که تو خیلی از سونوگرافی ها یه دونه دوتا وجود داره معمولا نیاز به اقدام خاصی نداره.
دکتر صاحب، شما در قسمت قبلی صحبت‌های خود به فاکتور و عامل سن و عمر اشاره کردین که در بررسی‌ها و پیگیری‌ها باید مهم باشه و مد نظر ما باشه. حالا اگر یک مرد کلانسال که عمرش زیاد است و جوان نیست، در ادرار و پیشاب او خون دیده شده یا در آزمایش گزارش شده، این فرد باید اقدامات بیشتری باید انجام بده چون سنش هم بالاست و پیر است. اینالی چه احتمالاتی برای او مطرح است؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، این شخص حتما باید اگر فقط در آزمایش ادرارش رو خون میبینن و به چشم نمیبینن این آزمایش رو، اگه شخص بالای 50 سال باشه، یک آزمایش PSA هم که آزمایش تخصصی پروستات هستش باید انجام بده. ولی حالا اگر زیر 50 سال هست، مخصوصا اگر سابقه سرطان پروستات در خانواده وجود نداشته باشه، نیاز به انجام آزمایش PSA نیست. ولی این شخص باید اصولا یک سونوگرافی از کلیه ها، مثانه، پروستات انجام بده و در مرحله بعد CT اسکن خاصی هست به اسم CT یوروگرافی.
بله،
که تو مراکز، تو تمام مرکز تصویر برداری این انجام نمیشه. تو بعضی از مرکز تصویر برداری خاص که این تکنیک رو دارن این انجام میشه. و بعد در مرحله بعدی این شخص باید سیستوسکوپی یا همون اندوسکوپی مجرا و مثانه براش باید انجام بشه. خیلی جالبه برای خود من، وقتی یک بیماری که دچار ناراحتی معده هست یا مثلا توی مدفوعش خون دیده میشه و پزشک فوق تخصص گوارش تجویز میکنه برایشون اندوسکوپی معده یا روده که انجام بدن، خیلی مردم راحت تر این رو میپذیرن و انجام میدن. ولی وقتی ما به مریضامون میگیم که باید سیستوسکوپی انجام بدین یا اندوسکوپی مجرا و مثانه، مقاومت میکنن و این رو انجام نمیدن و خیلی سخته برای ما توضیحش برای مریض ها. و برای اینکه بهشون توضیح بدیم که این چی هست، چه جوری هست و چرا باید این کار انجام بشه. و خیلی ها از مریض های ما هم قبول نمی کنن که ما این سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه رو انجام بدیم.
بله.
و بعضی وقتا اصلا نمیدونیم علت این وجود این خون در ادرار چیه و مشخص هم نمیشه و مریض سالها ممکنه بره بیاد آخرش مثلا یه توموری از یه جایی در بیاد سیستم ادراریش متاسفانه. به خاطر همین من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که وقتی پزشکان اورولوژی در مورد سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه بهشون توضیح میدن و میگن که این قضیه انجام بشه واقعا قبول بکنن و انجام بدن این مورد رو که نه خودشون دچار مشکل بشن نه پزشکشون دچار مشکل بشه.
بله.
با این فرایندی که حالا بیماریشون ممکنه اون اوایل خیلی بطئی رشد بکنه ولی بشه جلوشو گرفت، ولی اگر چند ماه یا چند سال بگذره ممکنه خیلی نشه براشون کاری انجام داد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک فرد کلانسال و مسن اگه مکرر در ادرار و پیشابی خود خون میبینه، یعنی خودش با چشم خود در ادرار این خون مشاهده میکنه، بعضی کارهای مثل سونوگرافی هم کرده و چیز مشخص نشده، آیا کار دیگری برای ای لازم است؟ چی کارهایی برای تشخیص علت باید انجام شود؟
چون با چشم تو ادرار خون هم میبینن، بعد سیتولوژی ادرار در سه نوبت یه آزمایشیه که سه نوبت در سه روز متوالی باید آزمایش ادرار بدن که باید اینم انجام بشه براشون.
بله بسیار تشکر. پس علاوه بر بعضی اقداماتی که گفته شد در مورد پرخطر بودن این مسئله، آزمایش سه نوبتی سیتولوژی ادرار هم یکی از کارهایی است که باید با نظر پزشک معالج انجام شود. بسیار خوب دکتر صاحب، وقت برنامه ما با پایان رسید، دیگه صحبت نمیتونیم در جلسه ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم، انشالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. شما را به خدای متعال و منان می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
همکارانمان در برنامه زنده با زندگی تشریف آوردن تا مثل هر روز این برنامه را تقدیم شما خوبان کنند. شننده این برنامه باشید.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی باید
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
نام خدا، خدایی که راستی را دوست دارد.
نگاه مهربان پیام زندگی است و هر صبح می تواند آینه مصفای این ارتباط باشد.
سلام، سلام با شما که آینه مشرب هستین.
پاک و زلال و یک رو.
السلام
علیکم.
سلامت باشید. سلامت باشید. منان خوب باشید.
السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم.
سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، خانواده های ارجمند افغانستان.
خیلی خوش هستیم که همراهی با ما را انتخاب کردین.
خوشحالم از این که
باز در پایان رسمیات یک هفته همراهی با شما حال خوش و دلی آرام برایتان میخواهیم.
زنده باد زندگی. پنج شنبه 5/12/1400.
روی خانواده رادیو داری با خدمت این همکاران از شما پذیرایی میکنم.
تهیه کننده وحیده حسینیان.
بله، در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. برنامه زنده رادیو داری که همین لحظه تقدیم شما میشه به صورت مستقیم و همکاران خوب ما در بخش های دیگر در جمع شما هستن. دست کن میتن اون طرف برای شما خانم الهام باباخانی صدابردار و خانم وحیده حسینیان و این طرف داخل استودیو ما هستم زینب، باید اون طرف هم نصیر جان مجاب.
بله، کارشناس خانم سپهری، روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی و گزارشگر نیلوفر نوروزی.
نویسنده نصیر مجاب. دوستان عزیز، پنجشنبه هست و بحث راست و دروغ است و دیگه چی است؟
دیگه خیلی گپ است. و امروز باید ببینیم که اثرات راست و دروغ بین همسران چی وضعیتی رو پیش میاره.
بله، لطفاً همراه برنامه خودتان باشین، صدا روان کنین، پیام روان کنین.
آدرس ها رو میگیم خدمت.
دست مریضات، از پستی و بلندی مترس و از گرما و سرما آزرده مشو. نه از کوه‌های بلند هراس داشته باش، نه از دره‌های ژرف. گنج را در اعماق زمین خواهد کاوید و بر بلندای آسمان دست خواهد یافت. او امروز به فردا و فردا به فرداها می‌اندیشد. اگر فرمان زندگی در دست اوست، چشم‌هایت را روی هم بگذار و دمی بیاسای. به او اعتماد کن. او مهندس است. مهندس جا، مهندس روزت مبارک.
خب تبریک به مهندس سایبا که در خانواده دای خانواده ممکنه مهندس باشه، که دکتر باشه، که معلم باشه و در شغل‌های مختلف افراد خدمتگزار جامعه هستن و البته مهندسین واقعی خانواده که مادرای عزیز هستن و هماهنگ کننده همه اعضای خانواده و به زیبایی مهندسی میکنن این مجموعه زیبا را.
تبریک عرض میکنیم خدمت همه مهندسین، از جمله همکار خوب خانم الهام باباخانی. و عرض کردیم که راجع به مناسبت امروز و موضوع برنامه میتونین که از پلهای ارتباطی برنامه زنده با زندگی استفاده کنین و پیامک و صدایتون رو برای ما بفرستین. در افغانستان به شماره 0794-71-41-44،
3800-226 در ایران،
parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما.
دوستان ساکن در ایران از طریق گیرنده‌های دیجیتال میتونن با انتخاب بخش رادیو قسمت برون مرزی رادیو دری و زنده با زندگی رو گوش کنن. خب بس اشاره شد به روز مهندس، اجازه بدین از یک آرزوی یک کودک بگویم.
خب
که گفت که اگر من شهردار میشدم یا رئیس جمهور میشدم، یک روز به نام روفتگرای عزیز میماندم. به خاطر که با چی خاطر؟ گفت به خاطر از اینکه اگر روفتگرها نبود زمین نمیتونست نفس بکشه.
دقیقاً.
بله.
و در یکان مناسبتی که یکی دو روز رخصتی است از رخصتی
بله.
خیلی شدید
بله.
آدم کاملا در جامعه
بله.
نقش ای زحمتکشای جامعه بله. آدم کاملا حس میکنه.
کاملا حس
شهر به هم میریزه.
همی اول برنامه تازه تازه پیامک رسید. منیژه جان از مشهد نوشتن که خدای توکل از من معجزه از تو، تو آن صبح صادقی که هر روز در زندگی من اتفاق میفتی و من هر روز منتظر وعده های راست تو هم، الهی به امید تو. سلام به شما دو موجی عزیز، خوش صدا خوش سما را میگن.
خوش صدایش از من است. خب
و مهربان
خیلی مهربان شد شما. خب
این سگ نخیر عبدتاش خودم هستم. خب شنونده نازنین و خواننده محترم برنامه، زنده باشی منیژه عزیز و نازنین و خوش صدا و خوش صدا.
خب ساعت 10:14 به وقت افغانستان است. یا الله
خب.
امروز بحث موضوعی ما خطری است و البته خطیر.
یا الله شما مرا ترسان
و البته خطیر.
خب چون میخواییم چرا از امون خاطره که بسم الله که در مجلس خواستگاری گفتم میشه گپ بزنیم.
بله. راست و دروغ بین همسرا که قرار است یک عمر با هم باشن.
بله.
شریک در نفع و نقص.
بله.
وقتی آغاز زندگی بر دروغ شروع شود، هیچ وقتی نمیتونه یک زندگی خوب و پایدار داشته باشه. و زندگی مشترک یکی از پایه‌هایش که میتونه مستحکم باشه به اعتماد است. باید از خانم شوهر بالای هم دیگر اعتماد داشته باشن تا طرفین مجبور به این نشه که دروغ بگوید. و شکاک بودن یا بدبینی خودش یک از این امراضی است که میتونه در زندگی شروع دروغ گفتن پیدا.
بچه خیلی استرس داره، مادرش برش دلداری میته و پدر جانش هم میگه
زن تو اگه هر چیز نگویی، اگه ده هر سوالشون فکر کده جواب بیتی، گپ خراب نمیشه و امشب آرس خودم میبری.
اما تو آرام خب و چوب. بله. بچه باز نگاهی به پدر خود میکنه و میگه پدر جان نمیشه که کل گپا رو برشان بگوییم و خود خلاص کنیم، راحت بکنیم، راست باشیم.
پدرشونش سیل میکنه و میگه که ما گپای خود زدیم و حال دانخانه اینا گب نکنن دیگه. تو در سایت خلاص کردی و خارج رفتنی استی، ما وضع مالیم خوب است و هنوز سر مردم قرضم داریم.
بله
صحیح شد. صحیح شد. یک پتکم سرش میکنم میگه که غیر از اینا هیچ کس گپ دیگه ای نزنه، گپای ما اینه میدیگه.
خلاص
فامیده شد. یعنی
فامیده شد.
میگه آن کس کج رود به منزل نرسد، آن که راست رود به مقصد رسد. پس راست چیز واضح و مشخص است، کسی که راست گفت همیشه به مقصد میرسد، به هدف میرسد.
خب از دروغ گفتن این چیز معمولی هم هست که جاده کج چه مطری هست که مقصد و منزل نمیرسه. و دروغ گفتن همون چیزیه، نباید این شخص هم دروغ بگه، از راست باید استفاده شه. راست دیگه به جامعه مفیده، به همه مردم مفیده، به هیچ کس ضرر نمیرسه. راست شاید هم میدم که میکستی به گفت وجود داشته باشه، ولی راست به هیچ کس ضرر نمیرسونه. راست از خوبیه و همه باید از این استفاده کنه و دروغ اجتناب کنه. از اینا
آیا میشه بنای زندگی مشترک بر دروغ ساخت؟
میشه به اصطلاح قلوخ ماند و از آب گذشت؟
میشه با خشت کج خانه ساخت و دیوال بالا کرد؟
زندگی معامله بازار است که همه چیز بتانه پوت بماند، که همون پوت نیماند. بله. بازارم پوت نیماند.
بله. اصلا وقتی دروغ میگیم دیگه چی انتظار داریم که دروغ نشنویم؟
دقیقاً. چی جمله خوبی. حالا اما از شما میشنویم و میخواییم کابل بریم و سلام کنیم به کدام امکان؟
نیلوفر جان عزیز سلام سلام سلام.
با سلام و خسته نباشید شنونده عزیز و زنده باد زندگی رو شنونده هست. من از کابل در خدمتتان هستم. یکی از همشهریان عزیز هم با ما هستن و امروزشون میخواییم در ارتباط بر راست و دروغایی که بین همسرا ممکن است رد و بدل شوه صحبت بکنم. سلام به شما و خوش اومدیم.
سلام به شما و همه شنونده های خوب شما، وقتتان بخیر. مهسا خراسانی هستم، یکی از باشنده های شهر کابل.
سلامت باشین. خب شما بیاین از شروع یک زندگی مشترک که خواستگاری از در جامعه افغانستان برای ما بگویین که چی راست و دروغایی داری بین رد و بدل میشه. مثلا ممکن است در مراسم خواستگاری گفته شوه و فکر میکنین آیا خوب است که مبنای زندگی مشترک به دروغ ساخته شوه؟
به نظر ما اگر انسان از امو اوائل زندگی که امو مرحله اول خواستگاری است صادق باشه و راستگو باشه، هر اون چیزی که داره در زندگی خود راست راست به دختر یا خانوادیش بگویه بهتر است ای که در مراسم خواستگاری دروغ گفته شوه و او دختر به دروغ ها به خانی خود به عنوان عروس ببرن و بعد خواه مشکلات زیادی پیش میای بین ای دو جوان و نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن. وقتی آغاز زندگی بر دروغ شروع شوه هیچ وقتی نمیتونه یک زندگی خوب و پایدار داشته باشه.
بله خب خانم خراسانی، یگان وقت هم از دیده و شنیده شده که وقتی کسی خواستگاری میاید صورتی که بچهش سواد کم داره یا هم اصلا سواد نداره به خانواده دختر دروغ میگه که بچهشون مثلا مهندس یا انجینیر است. شما در این رابطه چی گفتنی دارین و تا هنوز دیدین یا شنیدین که تو یک موضوعی رخ داده باشه در خانواده؟
وقتی خانواده ها به خواستگاری میان و با این دروغ ها فریب میتن خانواده دختر یا دختره، این مشکلات بسیار زیادی را پیدا میکنه در زندگی بعدی. چرا وقتی دختر میشنوه که خواستگارش یک دکتر است یا یک انجینیر است یا مهندس است، پیش خود خیالات به سر می پرورانه که از خوشی آمیانه در کالا جای نمیشه و بسیار خوش میشه و به همه میگه که مثلا همسر آینده ما یک دکتر است یا انجینیر است. وقتی میره به خانه بخت خود با او شخص زندگی میکنه و میفهمه که ای اصلا سواد نداره یا سواد کامل داره، اینمی باعث میشه که در زندگی ای دو نفر خلاهای پیدا شوه و دیگه هیچ وقتی محبتشان از هم میپاشه، اصلا دیگر اعتماد به شوهر خود نمیداشته باشه اون دختر و اینمی باعث میشه که زندگیشان خراب میشه و زندگی خوبی نمیداشته باشه.
بله و در کنار از یگان وقت هم است که مشکلات و جنجالا بین زوجا بیشتر میشه. فکر میکنین آیا شک و بدبینی و همین مشکلات بین همسرا میتونه ریشه در دروغ گفتن یکی از طرفین داشته باشه؟
همین شکاک بودن یا بدبینی در زندگی مشترک مجبور میسازه طرفین که دروغ بگویه. وقتی که همین خانم به شوهر خود اعتماد نداره یا شوهر به خانم خود اعتماد نداره، همیشه شک میکنه و بدبین است بر از او، همیشه گیر میتبره شوهر به خانم خود یا خانم به شوهر خود. به خاطر از این که از این بحث خلاص شدن طرف مجبور به دروغ گفتن میشه که این میتونه زندگی مشترک به طرف تبایی بکشانه و زندگی مشترک یکی از پایه هایش که میتونه مستحکم باشه به اعتماده. باید از خانم شوهر بالای هم دیگر اعتماد داشته باشن تا طرفین مجبور بهی نشه که دروغ بگویه. و شکاک بودن یا بدبینی خودش یک از این همی امراضی است که میتونه در زندگی شروع دروغ گفتن پیدا بکنه.
بله بسیار تشکر خانم خراسانی. خوب شنونده عزیز، بهتر است که در همین جا یک وقفه ما داشته باشیم، بریم به استودیو ببینیم همکاران ما چی میگن و چی گفتنی دارن. ما باز هم در خدمت شما است.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد کشمکش های آتش.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
ده و بیست و سده خشد و تشکر از همکار خوب گزارشگر ما، همچنان در کنار شما هستیم و بحث ما امروز خطری است.
بله بله. خب قسمی که دوستان میدانین، ازدواج به اساس یک ارتباط آزاد، اعتماد و یک هدف مشترک شکل میگیره.
بله.
اما ممکن است که عشق و اشتیاق اولیه پس از چند سال او تازگی خود از دست بده و در نهایت البته به هیچ هم نباشه. بله. امنیت و یک راحتی در فضای خانواده جای قضیه را بگیره.
بله بله. خب اما اگر شریک زندگی شما همیشه به شما دروغ بگه، آیا امنیت و راحتی ایجاد میشه و میتونه در خانه جا باز بکنه؟ در چنین روابطی طبیعتاً اعتماد ها از بین میرن.
بله.
دیوار اعتماد فرو میریزه کاملاً.
بله. خب. و شک و تردید گل میکنه.
بله بله بله, بله. خب اجازه بدین که ببینیم جواب خانم خراسانی در گفتگو با نیلوفر جای نوروزی چی است.
تشکر از شما همکاران خوبم و از شما شنونده عزیز هم تشکری میکنم که ما را دنبال میکنین در برنامه و شنونده ما هستین. خب بیشتر ما با خانم خراسانی در رابطه با راست و دروغایی که بین همسرا و مراسم خواستگاری امکان داره گفته شوه صحبت میکردیم و در ادامهش ما میخواییم از شما خانم خراسانی بشنوم که فکر میکنین با همسر دروغگو چگونه باید ساخت یا هم رفتار کرد؟ مثلا وقتی متوجه میشیم که همسر ما دروغ میگه، همراش چطور باید برخورد بکنیم؟
وقتی همسرت بر دروغ میگه یا خانم بر شوهر یا شوهر بر خانم، خانم میتونه با حرفهای خوب، با حرفهای قانع کننده، با نصیحتهای خوب، با رفتار خوب شوهر خود از همین دروغگویی به طرف راست گفتن سوق بده. مثلا میتونه خانم به شوهر خود بگه که تو بهترین شوهر دنیا هستی و تو هیچ وقتی بر من دروغ نمیگی و تو اصلا دروغ گفتن خوش نداری و ایرا میفهمی که من دروغ گفتن خوش ندارم و تو با اعتمادی که من به تو دارم یا اعتماد در زندگی مشترک ما وجود داره تو هیچ وقتی بر من دروغ نمیگی و کسهای میتونی در زندگی که میبینی در اطرافت آدم های صادق راستگو هستن اونا را مثال بدی که تو مثل از اوی شخص بسیار خوب راستگو هستی. ما هیچ وقتی در قدر مدتی که با تو زندگی کردیم حرف دروغی از تو نشنیدیم. این حرف های خوب و نصیحت های خوب باعث میشه که یک خانم شوهر خود به طرف راست گفتن و صادق بودن سوق بده.
بله. خب دروغایی که بین همسرا گفته میشه ای 100% نیست که از طرف مرد باشه یا هم از طرف زن، امکان داره که از طرف هر دو طرف گفته شوه و فکر میکنین ما میتونیم همین دروغا را تقسیم بکنیم برای دروغای زنانه یا هم مردانه؟
نه خیر، دروغ دروغ است و دروغ گفتن زنانه و مردانه نداره، به هر نوعی که باشد فرقی نمیکنه که دروغ از طرف زن باشد یا مرد باشد. پس انسان کوشش کنه که در زندگی خود هیچ وقتی دروغ نگه.
بله.
آقا چقدر زیباست که وقتی یک مشکل در زندگی شما آقای ارجمند خانواده پیش میه، خیلی راحت میایی میگی میگی من این گناه رو انجام دادم، این کوتاهی رو کردم، این اتفاق هم افتاده.
بله.
خانم چیکار کنیم حالا؟
بله راست و درست، یعنی طرح مشکل میشه، بعد هر دو نفرشان همدل و هم نوا میشن و تصمیم میگیرن و راهکار را میتن.
اون طرف شما مثال نمیزنید؟ من تنها مثال زدم، خودزنی شدی را
خمیدم.
یا خانم خانواده در گفتگو و در یگان غیبت کردن ها با زن، مثلا زنی ورا یک گپ بالا گرفته که پای مردان وسط کشیده شده. خودش می اعتراف میکنه بگه که من اینی گپا را زدم، چندان سندیت نداشت، اینا گپ بالا گرفته، امرای ما هستی یا نه؟
هستی یا نه؟ همدل هم نوا هستی یا نه؟
خوشی های جهان در پیش روی، چراغی آسمان میبینه سوی، خوشی های جهان در پیش روی، تو این شب ماه من نوری سراسر، ما مگر آینه می بارس رویه وقتی به هم دو تا دل مقابل می شن یک می گفتن چی سخت و چی مشکل می شن دنیا به چشمشان کامل می شن اول صبح وطن بود جوان بود و برنگ یا سمن بود نگفتی هیچ فهمیدم من اما نگفتی هیچ فهمیدم من اما با یک لبخند یک دنیا سخن بود با یک لبخند یک دنیا سخن بود وقتی به هم
خوشحال هستیم که همچنان در کنار ما هستین خانم سپهری عزیز، خیلی خوش آمدین به سیدی برنامه.
ممنونم. من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و سلام وقت بخیر از هم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشین خانم سپهری. درباره همسران و بعضی وقتا که وارد فضای دروغگویی میشه زندگی مشترک صحبت کردیم و وقتی آدم ریشه یابی میکنه باز میبینی که فرد جوانی که ازدواج کرده و حالا شده مردی برای خودش در یک خانواده پدری شده یا دختر جوانی که حالا مادر شده خودش یک زمان کودک بوده و اگر حالا دروغ میگه این دروغ از زمان کودکی در ذهنش مفاهیم شکل گرفته و کار با اینجا کشیده. در خدمت شما هستم.
بله واقعا همینطوره. افراد بزرگی که ما می‌بینیم دروغ گفتن بالاخره یک شبه به این رفتار عادت نکردند.
بله.
اینها از کودکی گفتیم الگوها دیدن، از کودکی دیدن که شاید نفعی براشون داره دروغ گفتن یا جاهایی دیدن که بالاخره باعث جلب توجه میشه دروغ گفتن یا اینکه فرار میکنن از سرزنش ها،
کم بوده محبتی در وجودش دقیقاً. بله.
و اینها همه باعث شده که این رفتار شکل بگیره در وجودش و همچنان که بزرگ میشن به این رفتار عادت میکنن و الان که زندگی تشکیل دادن همچنان همین رفتار رو دارن ادامه میدن. خب کار واقعا اینجا دیگه سخت میشه یه مقدار خانم برای عزیز وقتی رفتار شکل گرفته و باید اونو بخوان اصلاحش کنن. به خاطر همین ما خیلی خیلی تاکیدمون بر روی اینه که سعی بکنیم حالا من پدر، من مادر الان که فرزندی دارم طوری باید رفتار بکنم و روش تربیتیم طوری باشه که از همین الان رفتارهای صحیح رو بیاموزه که با همین رفتارهای صحیح بزرگ بشه که من بدونم که یه فرد سالم و صحیح رو من به جامعه تحویل دادم. خب حالا ما دیروزم در مورد روش‌های در واقع برخورد با کودکان دروغگو رو گفتیم و اینکه علت‌هاش چه چیزهایی میتونه باشه و گفتیم که اگر پدر و مادر دقت بکنن که کودکشون به چه علتی داره دروغ میگه وقتی که علت یابی بشه ما میتونیم علت رو که حلش بکنیم رفعش بکنیم مطمئنا اون دروغگویی هم کاهش پیدا میکنه. خب مواردی رو گفتیم دیروز و ادامهش که امروز بخوام ادامه بدیم میتونیم بگیم که گاهی وقتا کودکان چون در واقع کارهایی که دارن انجام میدن روی جزئیات کارهاشون تمرکز لازم رو ندارن. بعد وقتی که پدر یا مادر برمیگردن مثلا به 2 روز قبل به 3 روز قبل یه هفته قبل میان از کودک سوال میکنن و میخوان اون جزئیات رو کامل براشون توضیح بده بعد دائم هی کودک میبینه مورد بازخواست داره قرار میگیره یعنی سوال میشه بعد میاد توی ذهن خودش در واقع یه چیزهای خیال بافی میکنه، تصورات خودش رو میاد میگه که در واقع خلاص بشه از این سوالات و واقعیت هم شاید نداشته باشه یا پدر مادر بدونن، ولی میبینن که این داره چیزهای دیگه میگه. در واقع این قصدش دروغ گفتن نیست چون جزئیات رو نمیدونه و یادش نیست، چیزهایی میگه که از این مورد سوال قرار گرفتن پدر مادر خلاص بشه. پس خیلی وقتا نیاز هست که با توجه به سن و سال کودک ما خیلی در جزئیات نریم و دائم بخوایم اونو ازش بپرسیم که چه وقت میگه من نمیدونم یا یادم نیستش، بدونیم که واقعا یادش نیست و نخواسته باشیم تشویقش کنیم به این سال که دروغ بگه. گاهی وقتا میشه که خانم بیات عزیز که ما انتظارات غیر واقع بینانه با توجه به سن کودکمون شرایطش توانمندیاش داریم و این انتظارات غیر واقع بینانه باعث میشه کودک من دروغ بگه. مثلا من یه کاری ازش میخوام در حد توانایش نیست، در مورد درساش یک سری میخوام حالا پیشرفتایی داشته باشه در حد تواناییش نیست و این مجبور میشه
سطح خیلی ایدئال و بالا مد نظرم هست در حالی که اصلا علاقه فرزند ما با او درس
نیست.
کم است
بله کم.
نمیتونه
واقعا تواناییش و علاقهش رو اون نیست، بعد اینجا مجبور میشه که دروغ بگه که در واقع خودش رو راحت بکنه. یا به قول شما خیلی وقتا یه سری علاقه مندی ها یا خواسته هایی کودک من داره و من باز خلاف اونا هست خواستم و اون چیزی که میخوام و بعد من میام خواسته خودم رو نظر خودم رو تحمیل میکنم به در واقع اون فرزندم. مثلا شاید این دوست داشته باشه با یک نفری، مثلا با یکی از دوستاش رفت آمد داشته باشه یا دوست داره مثلا با فلان لباسش مثلا بره فلان جا و من چون نظر من نیست، من میخوام نظر خودم رو بهش تحمیل بکنم، در واقع اون کودک من نمیخواد اینو قبول بکنه، میاد یه جورایی منو دور میزنه، شاید نظر منو اون لحظه بپذیره ولی کار خودشو انجام میده و بعد به من دروغ میگه. خب این که من دارم نظر خودم رو تحمیل میکنم هم اشتباس، من باید نظر اونم بدونم، خواسته اونم بدونم، اگر هم فکر میکنم اون حالا اشتباس و بشینیم صحبت بکنیم به یک تفاهمی برسیم. گاهی وقتا میشه که خانم باید از مثلا من میدونم واقعیت چی بوده، مثلا این که میدونم حالا فرزند من نباید فلان جا میرفته، با هم صحبت کرده بودیم ولی من مطلع شدم که رفته. من نمیگم چرا حالا اونجا رفتی، میگم بهش میگم که تو کجا رفتی امروز و میخوام حتما اونو بگه و اون همه جا رو میگه غیر از اونجا و بعد انقدر میپرسم که اون مجبور بشه دروغ بگه و بعد تازه بهش میگم چرا داری دروغ میگی، در صورتی که خب من میدونم به جای این که وقتی در زمانی که من
دنبال مچگیری هستم
بله نباید واقعا مچگیری بکنم، زمانی که من میدونم واقعیت چی است بدون اینکه بخوام مچشو بگیرم باید بهش بگم که من متوجه شدم امروز فلان جا رفتی، علت خاصی داشته رفتی اونجا، علت و چرایی رو بپرسی، نه اینکه بخوام مچشو بگم که تو داری دروغ میگی و اینکه خب این باعث میشه که واقعا دروغگویی عادت بکنی.
بعضی وقتا حالا چه در رابطه مادر و فرزند چه در رابطه بین همسران مثلا لحن گفتگو طوری شکل میگیره که میخوایم طرف رو وادار بکنیم برسانیم به جایی که بگیم تو دروغ گفتی.
بله
ها من نمیدونم که ثابت بکنیم این قضیه چه موفقیتی هست.
بله
مثلا اسمش موفقیت هست که اعتراف بگیریم که تو دروغ گفتی.
دقیقاً
بعد اون لحظه حالا به جای هم نرسیم، یعنی نتیجه هم نداشته باشه جزی که طرف احساسش اونجا تخریب کرده.
دقیقا همینطوره و اینکه همین برچسب دروغگویی خیلی بده به دلیل اینکه اون فرد حالا به قول شما چه فرزندمون باشه چه همسرم به خودش میگه من در باور حالا پدر و مادرم در باور همسرم من یه فرد دروغگو هستم، حالا هر کار که میکنم دیگه من دروغگو هستم، پس من کار خودم انجام میدم، حالا دروغم گفتم راستم گفتم، اون همین باور رو داره. بنابراین پس این برچسب دروغگویی خیلی خیلی چیز بدی که من یعنی ما در واقع تو روانشناسی میگیم که به هیچ وجه به هیچ کس برچسب دروغگویی رو نزنیم. جایی که ممکن هست شما بپرسین که علت این که حالا این اتفاق افتاده یا این اشتباه انجام شده چی هست، نه اینکه بخوایم به قول شما مش بگیریم و حتما بهش بگیم که تو داری دروغ به من تحمیل میدی.
عزت نفسش زیر سوال ببریم و حرمتش رو بشکنیم.
بله. و اینکه نه حالا یکی از موارد آخرم این که در واقع ما بیایم مجازات های اگه میخوایم تعیین کنیم، قوانینی اگه میخوایم تعیین کنیم، از همون اول برای فرزندمون بگیم این سری تنبیه ها، این سری مجازات ها و محرومیت ها برای اشتباهاتی هست که انجام میشه، اما این سری باز محرومیت ها، قوانین و مجازات برای زمانی هست که دروغ گفته میشه و ما وقتی تنبیه ها رو میخوایم مشخص کنیم، تنبیه های دروغگویی بار سنگین تر داشته باشه تا حالا یک که حالا اشتباه انجام
بله.
شده
و اگر راستگویی اتفاق بیفته باز اینی پاداشا رو داری.
بله بنابراین پس به این شکل ما میتونیم تشویقش کنیم که حتی اگر زمانی که اشتباه کردی راستشو بگی، مطمئنن در اون حالا مجازات و تنبیه تخفیف داده میشه و خیلی سبکتر خواهد بود تا زمانی که بخوای دروغ بگی چون دو برابر میشه.
بله خب بحث خوبی شد و اینمی فضا و اینمی رفتارها اگر شکل بگیره از طرف مادر عزیز تا طبیعتا منجر میشه به تربیت فرزندی راستگو که در زندگی مشترک آینده خودش با همسرش هم دیگه به سمت دروغ نمیره و راستی رو در خانه و خانواده تمرین کرد.
انشالله با امید خدا. خدا. خواهش میکنم. ممنونم. خدا نگهدار شما.
زنده باد زندگی.
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 خب 10:38 هست و شما زنده باد زندگی را از رادیو داری میشنوین. پیام بعد حالا آمدی آقای مجاور.
بله. خب امروز صحبت از راست دروغ بین همسرا بود دیگه نه؟
بله بله.
خانم سعید از گرگان ببینیم چی نوشته کرده. اول خود تشکر که همیشه همراه برنامه خودتان هستین. گفتن سلام صبح شما بخیر. یکی از دروغایی که معمولا همسرا به هم میگن ممکن است ای باشه که مجرد که بودم خوشبخت بودم. من بله. فکر میکنم که خوشبختی از درون آدم ریشه میگیره و زیاد به مجرد بودن و متعهد بودن ربطی نداره. راست میگه این وضعیت هیچ ربطی به قضیه نداره.
بله. بله.
البته یک زاویه دید ای است که او چیا ملاکش باشه. بله. شاید لاغشتی ملاکش بوده باشه.
بله بله.
خانم نیازی نوشته که در روی هر پله‌ای که باشی خدا یک پله ازت بالاتر است، نه به خاطر ای که خداست بلکه به خاطر ای که دستت بگیره. و گفتن که سلام به شما و تشکر از موضوع و دروغ‌هایی که در زندگی بارها و بارها مرتکب میشیم و گاهی تا کوچکترین دقتی هم به او نداریم. دروغ مثل مردابی است که هر قدر ادامه دار شود در آن فرو می‌رویم.
بله. یا جان کریمی نوشتن قدمهایت را بی صدا و نتایج را پر سر صدا داشته باش. در هر حال این تو هستی که بتوان و قابلیت های خود آگاهی و خود دروغ نگوییم. باور کنیم که ما هم می توانیم.
آهنگ ماین
لطفاً.
یا خیلی سندره.
دل عاشقم همیشه تنگ چشمای تو میشه، عطر تو میپیچه تو هوا، میشه با تو خاطر ساخت، میشه دل به عشق تو باخت، میشه واسط مرد به خدا. نمیدونم قرار تا کجا، اما دوست دارم. نمیدونم چرا، اما دوست دارم. نمیدونم قرار تا کجا، اما دوست دارم. نمیدونم چرا، اما دوست دارم. کسی میتونه ماه آسمون من باشه، توی روزای پاییزی و سر گل مهربون من باشه. مدر چشماتو میدونم، به خدا دنیا کوتاهه، کسی فرداشو نمیدونه، فرصت ها قد یه آه. نمیدونم قرار تا کجا، اما دوست دارم. نمیدونم نمیدونم چرا، اما دوست دارم. نمیدونم قرار تا کجا، اما دوست دارم. نمیدونم نمیدونم چرا.
ده سال از ازدواجشان میگذره، اما هنوزم این شک مثل خوره در جانش است. آزارش میده. شوهرش اگه گپای عاشقانم بزنه، اگه کالای نو و طلا و آلام برش بخره، باز دلش پاک نمیشه و با خودش میگه که دلش جای دیگه است. میخواد که ما صدای نبره.
گپ چی است؟ گپی است که مرد یک ازدواج ناموفق قبلی داشته و خودش تصمیم گرفته که به او پایان بده و حالا هیچ ارتباطی هم با او زن نداشته و نداره و کسی هم شهادت نمیده. اما همسر فعلیش از شک نمی برایه.
بله، و تمامی ده سال در سایه از تردید در عشق و دوستی گذشت و چندان هم خوش نگذشته. و چرا؟ واقعا چرا؟
چرا؟ خب زنده باد زندگی، امروز با شما از راست و دروغ بین همسران صحبت میکنه. شما هم تجربتان را با ما در میان بگذارید.
راستی و صداقت بین یک زن و مرد که حالا همسر هستند چه دوزی داشته باشه که سلامت رابطه اونا را تضمین کنه؟
بله.
میشه که میشه؟
نه، نمیشه.
نمیشه؟
وایی که بخوایی که دروغ بگویی با دروغ به نتیجه نمیرسی. وایی که فقط شعار راستی بتی اما در عمل خلافش ثابت شوه. مرد مثلا تنخواه خدا نمیگه که چقدر است.
وزن بود بود از خرج خانه میزنه تا سیولو پس نمونه.
خدا.
یکی گفتی یکی میگم بگم.
بله، فکر میکنین که اولادی که زیر دست اینا کلان میشن، نگاهشان با مقوله دروغ چی میباشه؟ آیا چی میشه؟
تنخواه ما همون قصد که وسط مشکلات زندگی حل شده.
بله.
خب ادامه گزارش میشنویم. خانم نیلوفر نوروزی، شما.
خانم نخراسانی، در مورد زندگی مشترک خودتان برام بگویین که در طول روز ممکن است در چی مسائلی در بینتان دروغ گفته شود؟
در مورد زندگی مشترک خود اگر براتان بگویم، ما اصلا در زندگی خود هیچ وقتی دروغ نگفتیم و خوش ندارم دروغ بگویم، خوش ندارم دروغ بشنوم. وقتی ایره ما میفهمیم که زندگی با دروغ پایدار نیست و میتونه زندگی را به طرف خرابی ببره، پس باید از عاقلانه زندگی کرد، هیچ وقتی به همدیگر خود دروغ نگوید. تا حال کوشش کردیم که دروغ نگوییم و دروغ نگفتیم. نه خوش دارم دروغ بگویم، نه خوش دارم دروغ بشنوم. ما از در زندگی ما از یکانه چیزی که بسیار زیاد متنفر هستم از دروغ گفتن. و یک چیز دیگه ای که اگر در زندگی مشترک دروغ جا بگیره، پس دیگر از زندگی که تو انتظارش داری که زندگی خوبی باشی، یا مثلا او اعتمادی را که تو بالای شوهرت داری یا شوهرت بالای تو داره، از دیگه با گفته عامیانه دست بشوی، نمیتونی زندگی تا پیش ببری. دروغ گفتن چیزی است که اگر یک بار دو پیچیدی، به خاطر یک دروغ هزارها دروغ دیگر باید از بگویی تا بتانی اما دروغ قبلی تا بپوشانی. ما هیچ وقتی در زندگیم و روی هیچ مسائل دروغ نگفتیم و بعد از یاب کوشش میکنم که در زندگی خود دروغ نگویم.
بله، بسیار تشکر از شما. انشالله که زندگیتان مملو از راستی و صداقت باشه و من خوشحال شدم که گفته ها و نظرات خوبتان را در برنامه داشتیم. ممنون شما شنونده عزیز، همچنان وقت خوب و خوش براتون آرزو میکنم و
زنده باد زندگی رو فراموش نکنین و بشنوین.
نتگردی
خب خیلی خوش آمدین به این بخش از برنامه زنده باد زندگی که روزهای پنجشنبه به شما تقدیم میشه. هفته های گذشته همکار ما فیض احمدیان محمدی از غرب افغانستان پوشش میدادن این بخش و حالا ما با گلچینی از رویدادها در خدمت شما هستیم و تا ما مقدمه رو بگوییم خانم بیات مطلب بیافتین شما.
خب روز چهارشنبه سمینار تخصصی مشاوره خانواده و تربیت فرزند با عنوان مهارت‌های زندگی از طرف دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی تبیان در سالن اجتماعات مدرسه علمی حجت هرات که برگزار شده بود خلاص شد، پایان یافت.
خب چقدر جالب. خب
بله، محمد موحدی مسئول بخش فرهنگی این مرکز در هرات گفت با توجه به ضرورت مهم روانشناسی خانواده در جامعه، مرکز تبیان در هرات با درک این مسئله مهم مصمم شده تا اولین سمینار تخصصی مشاوره خانواده و تربیت فرزند برای جوانان و زوج‌های جوان برگزار کند.
خب عالی. خب
و اضافه کرد که با توجه به داشتن فرصت کم برای تبلیغات این دوره، استقبال گرمی ازش صورت گرفت و حدود 50 تن از جوانان در این سمینار شرکت کردند.
خب شرایط اقتصادی و معیشتی خانواده ها چند ماهی است که در افغانستان به شدت رو به افول رفته و اوضاع خیلی خراب است.
بله.
تعداد بیکارا فوق العاده زیاد شده، اونایی که کار دارن درآمدشون بسیار پایین است و خرج هم بالا و در این میان بعضی خبرها آدم بیخی متاثر میسازه. از بغلان، از ولایت بغلان افغانستان خبری ما انتخاب کردیم که کارگرای فابریکه سمنت غوری که خیلی سابقه هم داره،
بله.
قطب تولیدی در افغانستان است، اونا 7 ماه هست که تنخواه خودن نگرفتن و طفلکا رفتن اعتراض کردن در اونجا. متاسفانه اونا لط خوردن از طرف محافظین اون منطقه. لط خوردن به جایی که تنخواهشون داده شود، طفلکا لط خوردن و این مرا خیلی متاثر ساخت.
اونا میگن نامشان دیگه محافظ میشه به این ترتیب، بیایم خود کارگران رو لط کنیم.
محافظای آهنی نسبت من یا که در این وضعیت بد اقتصادی، خب خانواده چیکار باید بکنن؟ معاششون پرداخت نمیشه و دیگه خیلی طبیعی است که ما خبرهای مثل فروش گرده و گپارم در شهرهای مختلف داشته باشیم.
خب یک خبر خوبم از جشنواره بازی‌های زمستانی بشنوین. پس از 4 روز با حضور مقامات تربیت بدنی با برگزاری مسابقات اسکی در قرقنطو، از مربوطات مرکز ولایت بامیان این جشنواره برگزار شد.
بله.
در این مسابقات که ورزشکارانی از 5 ولایت افغانستان به شمول بامیان، کابل و غزنی برگزار شده بود، 3 ورزشکار از ولایت بامیان مقام‌های اول تا سوم از آن خود کردند. در این مسابقات اسکی محمد کریم مقام سوم، شاه آقا مقام دوم و سید محمد مقام اول این رقابت ها را به دست آوردن.
خب تبریک میگیم به این 3 دوست ارجمند که مقامات را به دست آوردن. و یک نکته را من خدمت شما بگیم که سالهای گذشته هم مسابقات اسکی در بامیان و مناطق مرکزی افغانستان که دیگه قطب اسکی بازی افغانستان شده، در اونجا برگزار میشد و جای دختر خانم ها و خانم های اسکی باز به شدت خالی امسال که طبیعتاً به محدودیت اخیر برمیگرده این قضیه و ما دیگه خبری نداریم از اینکه گلاله ملاله چندم شد و رازی مرزیه چندم شد.
دنیای
و همینطور بایسیکل رانی بامیان که همیشه حرفی برای گفتن داشته از طرف دختر خانم‌ها.
خب بازم بامیان، فیلم شهر من بامیان درباره ولایت بامیان در جشنواره فیلم جهان کوچک در فرانسه برگزار شده بود توانست مقام اول این جشنواره در سال 2017 میلادی را بگیره.
بله. آفرین آفرین. بر اساس سایت رسمی شهر سینمایی برادفورد یونسکو، از تمامی شهرهایی که از سوی سازمان علم فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو به عنوان شهر خلاق شناخته شده، دعوت شده بود که درباره او شهر فیلم کوتاه را به این جشنواره بفرستند.
بله.
و فیلم شهر من بامیان ساخته محمد علی شیدا و تولید نهاد روزنه از میان حدود 54 فیلم از کشورهای مختلف جهان در این جشنواره مقام نخست کسب کرده. خیلی خوب است.
بله بله. و در جشنواره امسال فیلم ها زیر عنوان جشنواره که مربوط به فیلم ها هست به عنوان شهر من عنوان جشنواره بوده و فیلم سازان باید در مدت 6 دقیقه درباره شهر خودشان توضیح میدادن.
زمان کم و گپ زیاد.
بله بله, بله.
خب ولایت بامیان که خبر دارین در سال 94 عضو شبکه شهرهای خلاق جهان در یونیسف